محمد وعد الراديو.
ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. ظاهرا این تشکلات خاموشه، اینجا چیز نداره. این
اینا یه
کنترلی داره هم میگیرم. خب پس صبر کنیم آقایی شون بره بیاد. یا اینکه بحثمون در اجزا و بعضی ادعا کرده بودن که بعضی توالی فاسده به اجزا مترتب هست، از جمله این مسئله بود که اگر ما قائل به اجزا بشیم ممکن مستلزم تصویب باشه، مستلزم جایگزینی ناقص در کامل باشه. از جمله اشکالاتشون این هست که مثلا اگر با اصل طهارت یک شیئی ثابت شد یا حلیت یک شیئی ثابت شد، با اصالت الطهاره، با اصالت الحلیه، طهارت یا حلیت شیئی را ما ثابت کردیم خدمت شما عرض کنم، بعد فنگ شفل خلاف، مثلا با شک کردم که آیا این عبای من طاهره یا نجسه، با اصالت طهاره کل شیء طاهر استناد کردم و طهارتش رو برای خودم ثابت شده تلقی کردم، با همین نماز خوندم. بعد از آنی که نماز خوندم خدمت شما عرض کنم مدتی با همین لباس نماز خوندم، فنکش فکه این نجس بوده. خب قائلین به اجزا میگن که بله مجزی هست، دوباره شما اعاده لازم نیست، ولو چند روز با این عبای نجس شما نماز خوندید. سلام علیکم، نیازی به اعاده نیست و مجزی هست. خب اشکال این هست که چطور مجزی هست؟ مگر حکم الهی به صلات در لباس طاهر مگه تعلق نگرفته؟ ما صلات را در لباس نجس واقع کردیم، آیا حکم اللهی در واقع نیست؟ با اجتهاد مجتهد تازه درست میشه، این همون تصویبه. اگر نه حکم اللهی در واقع هست چطور میشه نماز در لباس نجس مجزی و جانشین میشه از لباس در نماز در لباس طاهر؟ ناقص جایگزین چی؟ کامل میشه. این اشکال داره. جواب داده شده به این اشکال که نه، قول به اجزا اینجا هست، هیچ اشکالی هم نداره. چرا اشکال نداره؟ برای اینکه دلیل دومی که ما داریم میفرماید کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس حتی تعلم انه قذر، این دلیل دوم حاکم هست، دلیل دوم حاکم است به اون دلیلی که میفرماید سل فی طاهرن. اون دلیل اولی که میفرماید در نمازی که میخواید بخونید با لباس طاهر نماز می بخونید، اون دلیل اولیست، اون دلیل اولیست. اما این دلیل دوم که میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، حکومت میکنه به اون. یعنی چه حکومت میکنه؟ اون خدمت شما عرض کنم که نه، ظهورش در این بود که حتما لباس باید طاهر باشه. دلیل دوم میاد کن روشه این طاهر، نه اهم از طاهر واقعی و طاهر چی؟ ظاهری. توسعه میده. دلیل دوم مفسر دلیل اوله. دلیل دوم حاکم به دلیل اوله. بجای چیزیست. تصویبی لازم نمیاد. تصویبی لازم میاد. نمیاد. جمع بین دوتا دلیل اقتضا میکنه که ما متوجه باشیم. اون که فرموده بود سل فی طاهرن، اون طهارت واقعی منظور نبوده، ام از طهارت ظاهری و واقعی بوده. پس بنابراین کل شیء طاهرت دا تعلم انه نجس، که مستند اصالت و طهارت است، مستند ما بوده، تکیه کردیم به اون، در این لباس مشکوک و طهارت و نجاسه نماز خوندیم بر اساس اصالت و طهاره، بعد از آن که مثلا 10 روز در این لباس نماز خوندیم فنکشفه که این اصالت و طهاره ما اشتباه بوده، این لباس نجس بوده، مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون کل شیء طاهر حتی تعلم انه. قذر به ما میگه که تا علم به نجاست نداشته باشیم این محکوم به طهارت، ولو در واقع طاهر نباشه نجس باشه. یعنی اهم از طهارت ظاهری و خدمت شما عرض کنم واقعی در نماز شرطه. در نتیجه این نماز ما اصلا فاقد شرط نبوده و لذا قائل به اجزا هستیم. نه تصویب لازم میاد، نه جانشینی ناقص از کامل لازم میاد، هیچ کدوم لازم نمیاد و لذا این نمازی که ما خوندیم نماز کامل بود، هیچ اشکالی نداره. بله بعد از این که کشف شده که این لباسمون نجس بوده، دیگه بعد از این دیگه علم پیدا کردیم نجس دیگه باید تطهیرش بکنیم. ولی من قبل ولو این در واقع نجس بوده ولی در ظاهر محکوم به طهارت بوده، در نتیجه نماز ما هیچ گونه نقصانی نداره، قائل به اجزا خواهیم. این پسمانده بحث دیروزمون بود که اصل بحثمون در این بود، ما چون پارسال بحث اجزا را داشتیم، اگر به امارات معتبره و اصول عملی عمل کردیم بعد احیانا اینا کشف خلاف شدند، خلافشون برای ما ظاهر شد، بالاخره برخی از اجزا و شرایط نمازمون عملا از کف رفته، آیا برای اون نمازهایی که اعتمادن بر امارات معتبره شرعیه و اصول عملیه شرعیه و عقلیه عمل کردیم آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ بحث های طولانی داشتیم که آیا این امارات اصول عملیه را از باب سببیت عرضت بدونیم، طریقیت عرضت بدونیم. خدمت شما عرض کنم بحث های کلانی داشتیم، ما قائل به اجزا شدیم و بیان و مبنای مرحوم آیت الله لزمای آقای بروزردی رو تأیید کردیم. پس مانده اون عرض کردیم که تنبیهاتی در رابطه با اجزا وجود داره که چند تنبیه که دیروز خدمت شما عرض کنم دوتاش رو عرض کردیم، امروز تنبیه سوم را مطرح میکنیم به فضل الله. یکی از تنبیهات مسائلی است که مترتب به اجزاست، مسائل مختلف و پراکندهی در ابواب مختلف فقه هست که مترتب به اجزاست. از جمله مرحوم سید یزدی در عروت الوثقی فصل تقلید مسئله 53، سید یزدی رضوان الله تعالی در اون در این مسئله 3-4 مسئله مطرح کرده و در هر 3-4 مسئله ایشون اعتماد کرده به همون اجزا فتوا داده. بعد که به عروت الوثقی تعلیقاتی زده شده مثل مرحوم آقای خویی و دیگر فقهای معاصر، چه اونهایی که برخی هاشون زنده هستن برخی به رحمت ایزدی پیوستن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، این بحث تقریبا از متفرعات اجزا است. اینو میخواهیم مطرح کنیم. مثلا ایشون در این مسئله مطرح میکنه که اگر کسی آقای زید تقلید کرده از مجتهدی که یک بار تسبیحات اربعه را در رکعات سوم و چهارم کافی میدونه و در نتیجه این اقتدا به اصطلاح اعتماد کرده به همون فتوای مقلد خودش، مرجع تقلید خودش، یک بار در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را خونده. یا مثلا آقای زید به این مرجعی که تقلید کرده، فتوای مرجع این است که در تیمم ضربت واحده کافی است. دستت رو بزنه به خاک صورتت، بعد به چپ و راست دستت، خدمت شما دست چپ و راست خدمت شما عرض کنم در تیمم کفایت میکنه. خدمت شما عرض کنم ثم ما تهاد الفقیه المرجع لزید، فقلد زید من مرجع آخر، یک مرجع دیگریشون راجع میکنه، میبینی نه این مرجع در تسبیحات اربعه رکعت سوم و چهارم میگه یک بار باطل، کفایت نمیکنه، باید سه بار باشه. یا تیمم ضربتن واحده لا یکفی، ضربتان باید باشه. ایشون فرموده که اعمال سابقه را اعاده کردن لازم نیست. ایشون قبلا به اون مرجع تقلیدش به اصطلاح اعتماد کرده و تقلید کرده، عمل کرده، اون هم مرتن واحدتن در تسبیحات اربعه و ضربتن واحدتن در تیمم را کافی میدونسته. بله، منبعد که از مرجع ثانی داره تقلید میکنه دیگه باید به فتوای اون عمل بکنه.
یه مرجع میشه
داد کرد، بله میشه، بله اونه. حالا فعلا دیگه من بیان مرحوم سید یزدی را دارم میگم، ولی نمیشه آقای زید به یه مرجع تقلیدی تقلید کرده بود، 10 سال فتواش این بود، امروز عوض شده فتواش، تازه فرمودید. اینم بله قابله تصور است، فرقی نمی کنه. مثال های متعدد سید یزدی زده در عبادات، در معاملات، معاملات بالمعنی العام بالمعنی الخاص. مثلا مثال دیگری که زده است کردم، مسئله 53 باب تقلید عروت الوثقای سید رحمت الله تعالی علیه. ایشون می فرماید که لوعوق عقدن او ایقاعن به تقلید مجتهدن یحکمو به صحه، تقلید کرد از آقای مرجع خودش، مرجعش در رابطه با عقد و ایقاع یک فتوای خاصی داشته. مثلا فرمود، می فرمود که عربیت شرط نیست در عقد و ایقاع. اینم بله طبر همون به اصطلاح فتوای مرجع تقلیدش، مثلا رفته ازدواج کرده، به خانمش گفته دیگه نیاز نیست به آخون مراجعه بکنیم، وقتی که مرزمون میفرماید هم شما هم من از این آقا تقلید میکنیم، فارسی هم بگیم، شما زن من باشی و منم شوهر شما، اونم میگه بله قبول کردم با این شرایط، یه عقد فارسی خونده شده طبق فتوای مرزمشون. یا مثلا تقدم ایجاب بر قبول را شرط نمیدونسته، اینها همین کار رو کردن، قبول را بر ایجاب مقدم کردن نه ایجاب را بر قبول. مدتی چنین عقدی چنین ایقایی بر اساس تقلیدشون عمل کردن، فمات المرجع رحمه الله فقلد زید به مرجع دیگر رجوع کرد، اون میبینه که نه ایشون در عقد و ایقاع عربیت رو شرط میدونه، تقدم ایجاب بر قبول را شرط میدونه. خدمت شما از ایشون فرموده که اشکال نداره. یجوز له البنا بر صحت در اعمال سابقه، ولیکن در اعمال لاحقه لابد این تقلید این مستحل جدید که کرده باید از او چیه؟ اتباع بکنه، پیروی بکنه. خدمت شما عرض کنم، یا مثلا فرض کنید تقلید کرده از یک مستحدی که یقول و به طهارت شیء کل غساله، غساله یعنی همون که در تطهیر ترشحاتی از انسان و منفصل میشه وقتی که تطهیر میکنه، خب مرجعش قائل به طهارت غساله بوده، اینم به ایشون تقلید کرده و پیروی کرده. خیلی حالا اون بحث دیگه هست، چرا در کر عملا دیگه اگر منفعل نباشه و اون اوصاف ثلاثه تغییر پیدا نکنه عملا همه علل قاعده قائل به طهارت باید باشن، بیشتر در آب قلیل این بحث مطرحه. خب بعد ایشون تقلید کرده از مرجع تقلید دوم که یقول به نجاسته، به نجاست غساله قائل هست. اینجا مرحوم با سید یزدی می فرماید که اشکال نداره تمام نمازهایی که نمازی توافی هست که مشروط به طهارت بوده بر اساس تقلید از اون مرجع سابق که غساله را طاهر میدونسته عمل کرده، همه اونها صحیحه، با اینکه با استعمال همون غساله و چیزهایی که غساله بهش اصابت کرده بود نماز خونده. اما اگر خود این شی باقی مونده باشه من بعد بخواد با اینا نماز بخونه، باید تطهیر بخونه دیگه، چون بعد از این به تقلید کرده از مستحل دوم که قائل به نجاست و قائل به طهارت نیست. یا مثال دیگری که بازشون از کردم، چه در عبادات چه در معاملات بالمعنی العام و بالمعنی الخاص، سالهای متعددی زده، از جمله مثلا در ذبح حیوانات. زید تقلید کرده از مستحدی که قائل بوده که یجوز و ذبح حیوان به سکین من غیر الحدید، اگر چاقویی از شیشه درست کردن، از استیل درست کردن که بعضی ها استیل را آهن و حدید نمی دانن، یا احیانا با ادوات و آلات لیزری، این ها که ممکنه بتونن ذبح بکنن، سر رو از بدن جدا بکنن بدون اینکه سکین حدیدی به کار رفته باشه، از مستحیدی زید تقلید کرده که قائل بوده به طهارت این چنین مذبوح و حلیتش، در نتیجه هم این چنین ذبح کرده خورده، هم ذبح کرده فروخته. حالا ما تا اون مرجع جدید میگی نه، فقط باید به سکین الحدیدی ذبح بشه، با سکین حدیدی ذبح نشود میته میشه، لا یجوز اکله و لا یجوز بیعه. خب اینجا هم بازشون فرموده که مسئله همینه، تمام کارهایی که قبلا انجام داده هیچ اشکالی نداره، اون چه که خورده، اون چه که فروخته مذبوح بوده، طاهر بوده، اون تا من بعد اگر بخواد چنین کاری رو انجام بده باید به چی؟ فتوای مرجع جدید عمل بکنه. البته اگر فرض بفرماید که این آقا 10 تا گوسفند الان ذبح کرده بر اساس فتوای مرجع قبلی خودش، حالا خدمت شما عرض کنم حالا هرچی خدمت شما عرض کنم، حالا این به مرجع جدیدش که به اصطلاح مراجعه میکنه، مرجع جدید میگینه همه اینها میت هست، چون با سکین حدیثیه ذبح نشده، موضوع چون باقیه دیگه بله این نمیتونه نه از اینها بخوره نه اینها را بفروشه، چرا چون فعلا حبست فعلی که ایشون تقلید کرده. خدمت شما عرض کنم این میگه این میته است، باید با سکین حدیدی ذبح بشه. پس بنابراین ببینید اینا 6-7 تا مسئله است در یک مسئله مرحوم سید یزدی در مسئله 53 عروت الوثقاش مطرح فرموده و این حواشی که مراجع معاصر مثل مرحوم آقای خویی و شاگردانیشون و دیگر بزرگان به عروه حاشیه زدن محل مناقشه تقریبا خیلی شدید و جدی واقع شده. مرحوم سید یزدی اتکاءً همون بالقول بالاجزا تمام عبادات قبلی رو صحیح میدونه، عقد و عقود ایقاعات قبلی رو صحیح میدونه، مذبوحات قبلی را که ایشون انجام داده، خورده، فروخته و معامله کرده صحیح میدونه. اونتا من بعد چون دیگه اون شخصی که مرجعش از دنیا رفته به مرجع جدید که خلاف فتوای قبلی رو داره مراجعه کرده ایشون با اون مخالفه، بناهن علازالک شون قول به اجزا را که میپذیره طبعا از مترتبات که بر اجزا همین مسئله هست. ولی برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه ایشون میفرماید که نه، باید اعمال قبلی را ایشون اعاده بکنه و قضا بکنه. نه، اینجا حداقل قاعده به اجزا نیست. نمیتونم از کنم که آقای خویی کلا منکر اجزاست، ولی در این مسئله با مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی علیه ایشون خدمت شما عرض کنم میفرمایند که نمیشه قائل به اجزا شد و همچنان مسئله رو تمام شده تلقی کرد. اگر داخل وقت باید اعاده بکنه، مثلا فرمایید که ساعت 1:30 که تازه اذان ظهر تمام شده بود این مرجع آقای زید مرحوم شد، هنوز نماز ظهر دستش رو نخونده، خب حالا این مرجع مرحوم شد ایشون تقلید کرد از مرجع دوم و بنابراین نمازش خونده، نماز ظهر عصر خون، بعد از آنکه نماز ظهر عصرش رو خون مرجع اعلام شد که مرحوم شده، ارفعنا الی رحمت ربه که رفت. ارزم همینه، بحث این باید اینو مطرح بکنیم که ببینیم آقای خویی مستندش چیه که قائل به اجزا نمیدونه، میگه تمام اعمال قبلی. از کردم اینجا ما بحث رو باید به در 2-3 بخش مطرح کنیم. یه بخش مربوط به عبادات میشه مثل صلوات و نمیدونم صوم، اینها که تقلید کرده و بر اساس تیمم ضربتن واحده ایشون غسل بدل از تیمم کرده با ضربتن واحده 1 ماه نماز خونده. مستحید قبلی میگفت همون تیمم ضربتن واحده درسته، ولی مستحید جدید میگه نه، ضربتن واحده باطله. از کردم بله آقا سوال کردن همینه، در تبدل رأی مسئله همینه. اگر مستحید 10 سال فتواش این بود امروز تبدل رأی براش پیش اومد. اعمال قبلی چطوره؟ آیا قائل به اعتصاب بشین؟ فتوای زدین است، یعنی فتوای قبلی خطا بوده دیگه، اشتباه بوده. اون روایتی که مستند ما بوده، اون روایت معارض داشته، اتفاقا معارضش اقوا هست، سندن دلالتن از اون. ما به این معارض دسترسی پیدا نکرده بودیم، تازه فرمودیم تبدل رأی پیش اومد، فرق نمی کنه، مثل همینه. خدمت شما عرض کنم که ظاهر قضیه برخی از بزرگان می فرمایند که در حالا معاملات و موضوعات خارجیه رو بحثشو بعد انجام می دیم، در عبادات علل قاعده باید بگیم که قائل به اجزا باید باشیم. این یک نظر این است، همون که سید یزدی فرموده. چرا؟ دو سه دلیل آورده شده که از کردم اینو عرض میکنیم، بعد ببینیم مرحوم آقای خویی با این ادله چگونه برخورد میکنه که ایشون قائل به اجزا نیست. اولین دلیل این است که خب این آقا که قبلا تقلید کرده به این مرجع مربوطه خودش، تسبیحات اربعه واحده را کافی میدونست، یا تیمم علی ضربت واحده را صحیح و کافی میدونست، خب این به حجت عمل کرده، به حجت عمل کرده. وظیفه شرعیش تقلید بود از یک مجتهد جامع شرایط و واجد شرایط تقلید کرده و بر اساس اون حجت شرعی که و عمل حوادث و الواقع فرد قوفی ها الى روات احادثنا، یا صحیحه عمر بن انزله که میگوید فل العوام ان یقلدوا یا قد جعلته علیکم حجه، بالاخره این به حجت عمل کرده. تا کنون که این زنده بود حجت شرعی بینه و بین الله همون مرجع قبلی بود، حالا که اون مرحوم شده به این مرجع دومیشون مراجعه کرده، تقلید کرده، ولی من بعد حجت شرعی بینه و بین الله، این فتاوایی است که از مرجع دوم میشنود. اما قبلا نه، مرجع قبلیش حجت بود در زمان خودش. یعنی فتوای مرجع دوم کشف میکنه که از این به بعد اون حجت قبلی دیگه حجت نیست، از این به بعد. اما تعرض به اون زمان قبل را این فتوای دوم چیه تعرض نمیکنه. ولذا چرا اعمال سابقه صحیح نباشه؟ چرا اعمال سابقه صحیح نباشه؟ آمدن فتوای دوم کشف نمی کند بطلان حجت قبلی را در زمان خودش. در زمان خودش وظیفه این تقلید کردن از اون حجت قبلی بوده و کرده و طبق اونم عمل کرده. ولی من بعد بله حجت بر این شخص فتوای مرجعی است که جدیداً انتخاب کرده، اما قبلی دیگه حجیتش رو از دست داده. و اثر این است که چرا باطل باشه اعمال قبلیش، چرا نیاز به اعاده یا قضا داشته باشه؟ نیازی نیست. ولذا راه صحیح همون قول به اجزا هست و خدمت شما عرض کنم صحیح بودن اعمال گذشته است. پس اون حجت قبلی، فتوای قبلی فی وعاء نفسه در زمان خودش قدرت قبلی بود و به اون عمل کرد. از این تاریخ به بعد که اون مرحوم شده از این فتوای دوم میخواد تبعیت بکنه، بله از این به بعد رو باید در ظرفیت زمانی خودش به فتوای مرجع دوم باید عمل بکنه. در نتیجه اعمال سابقه که بر اساس حجت قبلی عمل کرده علل قاعده طبق حجت عمل شده باید چیه؟ صحیح باشه، مجزی باشه. میرسیم فعلا بحثمون در این عبادات رو حل کنیم. پس بنابراین این دلیل اولیست که آورده شده. بعد ببینیم آقای خویی به این تقریبا سه دلیل آورده شده. دلیل اول همین بود که عرض کردیم که شخصی که در زمان مرجع قبلی به اون عمل کرده واجد شرایط حجیت بوده تا الی زمان ناهازا، من بعد که به مرجع دوم مراجعه میکنه وظیفهش اینه، به قبل دیگه کاری نداره. دلیل دوم، دلیل آورده شده به عنوان ملازمه عرفیه تعبیر کردن، یعنی وقتی شارع فتوای مجتهد را برای مقلد حجت کرده و مقلد بر اساس فتوای مرجع تقلید خودش عمل کرده، ملازمه عرفیه وجود داره. شارع که حجت کرده این فتوا را بر این مقلد، مقلد به این عمل بکنه کفایت میکنه. کس دیگر این را درست بدونه درست ندونه، کشف خلاف بشه کشف خلاف نشه، نه، به طور مطلق شارع وقتی که این را حجت کرده عرف چی میفهمه؟ عرف میگه ملازمه عرفیه است بین عمل کردن به این فتوای مجتهد که شما میکنید و بین صحت اعمال. عمل باید علل قاعده صحیح باشه. حالا مجتهد دیگر این رو میپذیره نمیپذیره، صحیح میدونه صحیح نمیدونه، یا بعدن برای این تبدل رأی حاصل میشه یا نمیشه، ما با اون کار نداریم. فعلا بیننا و بین الله این شخص حجته و ما وظیفه ای جز این که به فتاوای او عمل بکنیم نداریم. عرف از این حجت شدن فتوای مقلد بر مقلد چه برداشت میکنه؟ ملازمه عرفیت بین عمل به این فتوا و بین صحت و بین سقوط تکلیف، چون دوتا تکلیف نداره که مقلد دوبار نماز بخونه، دوبار نماز، دوبار مثلا ماه رمضان رو روزه بگیره، نه. اینشون گفته که شما اگر جنوب شدی من مرجع تو هستم، همون اول ماه میخواهی غسل بکنی، ضربتن واحدتن در تیمم کفایت میکنه. اینم تیمم کرده، استنادن به همین تیمم و فتوا، یک ماه نماز روزه گرفته. حالا فتوای دومی میگه نه، این تیمم باطله، این روزه ها جنوبن واقع شده. رفتی به این بله دیگه، نه ببینید، نه ببینید، بحث مستر اینه، به اهل عرف متشرعه بگیم که شارع چنین حجتی کرده. عرف چی میفهمه؟ عرف میگه که بله ملازمه عرفیه است، عرف متشرعه منظوره. وقتی شارع به عنوان شارع به ماها که متشرع به شریعت شارع هستیم میفرماید وظیفه شما ایها الناس المتدینون المؤمنون العابدون المصلون الصائمون، وظیفه شما چیه؟ به فتوای این آقا عمل بکنید. عرف از این چی میفهمه؟ ملازمه عرفیه است به اینی که بس ما عمل بکنیم، همان سقوط مأمورم به حد کردنمون، همان کفایت کردن این اعمالی که انجام میدیم طبق بیان شارع. پس به نوعی یک ملازمه عرفیه فهمیده میشه بین اتیان اعمال طبق این حجت و بین سقوط امر و مأمورون به از گردن. این منظور ما اینه، بلکه ملازمه فهمیده میشه. اینم دلیل دوم.
میگم ملازمه هست ولی عرف تشخیص میده،
ولی دیگه عرض کردم
ملازمه بودنش هست.
بله همون دیگه عرض کردم، همون اینه شما یعنی به هر عرف متشرعه و عقلا بگیم که شما چی میفهمید از این دستور شارع. میگن ما اینه میفهمیم که شارع از ما در طول عمرمون هر روز یک نماز ظهر از خونده خواسته. طبق این بیان این آقا ما مرتن واحدتن تسبیحات اربعه میخونیم، همون کفایت میکنه. عرفی رو میفهمیم. یه چنین ملازمه عرفیه وجود داره و قابل انکار نیست. سومین دلیل که آورده شده بر این که برای کفایت کردن بر اون که فتوای قبلی را عمل کرده اینه که فتوای اول و فتوای اولا که مار مرجع قبلی بوده در اعمال سابقه حجت بوده. خدمت شما عرض کنم قطعا حجت بوده. حالا که مجتهد دوم میگه نخیرین کافی نبوده و باطل بوده به نظر من، طبق نظر مجتهد دوم در زمان خودش که حجت بوده، در زمان خودش که حجت بوده، اون مرجع واجد شرایط بوده، اینا از اون تقلید کرده، در زمان خودش این فتواها نسبت به این احکام حجت بوده، شک میکنیم بعد از رحلت اون و فتوای جدیدی که این مجتهد دوم میگه آیا حجیت اون فتوا نسبت به اعمال سابقه باقیه یا باقی نیست؟ استصحاب میگه چیه؟
استصحاب ما که نمی کردیم، مجتهد بود. مشتهد هم که داره میکنه،
الان داره اون شخص داره میکنه، اون شخصی که عمل کرده. حالا هر چیزی مردم نمیدونن، ما نه ببین ما داریم این فتوا را کنکاش میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم. بله ما به عنوان یک مسلمان
اگه مشهد دومیم که نظرمون
دقت کنید به این مسئله، ببینید دقت کنید مسئله چیه، موضوع روشن بشه. موضوع روشن بشه اینه، آیا اون شخص که به اعمال سابقه رو مستندن به فتوای قبلی که حجت شرعیه بوده عمل کرده، حجیت نسبت به این فتوا در طول زمان گذشته خودش بود؟ ما داریم میخواییم قضاوت بکنیم ببینیم آیا بیان سید یزدی رو میتونیم با تجزیه تحلیل درست تثبیتش بکنیم؟ بله میشه تثبیت کرد، این چنین تثبیت میشه کرد، در زمان خودش که آقای مجتهد اول زنده بود فتوای اون نسبت به این مقلد در تمام این احکام عبادی حجیت داشت یا نداشت؟ بله؟ حجیت داشت. حالا که این مرحوم شده، مجتهد دوم فتوای دیگری داره خلاف اون فتوای قبلیه، آیا حجیتی که در زمان زنده بودنش داشت آیا شک میکنیم آیا این حجیت نسبت به اعمال گذشته منتفی شده یا نشده؟ نه دلیل نداریم بر منتفی شدنش.
اصلا
وقتی شک نمی‌رسه، انسان نهایتاً اینکه میگه من علم ندارم که اون حجیت ثابته یا نه، از کجا کسب تکلیف میکنه؟ از مرجع جدیدش که به نظر شما اون ابتدا در اینجا مطرح هست یا نیست؟ خب نه ببینید، مرجع جدید،
یعنی
میخوام مرجع جدید هر چی گفت به اون عمل بکنه؟ نه اون مرجع جدید به مرجع قبلی نباید، نمیتونه تعرض بکنه،
باید قائل به اجزا باشه یا نباشه؟
نه بحث، خب بحثم سر همینه. ببینید قائل به اجزا باشه یا نباشه، مرحوم سید یزدی نظرش این است که این مرجع این نبوده، چه قال به اجزا باشه چه قال به اجزا نباشه، اون زمانی که این شخص به این اعمال عمل کرده مجتهدش همون مرجع اول بود، واجد شرایط بود، حجیت داشت. الان ما شک میکنیم آیا واقعا حجیت داشته یا نداشته، به این شک نباید اعتنا بکنیم. به همین دیگه، یقین سابق شک لاحق. الان شک میکنیم آیا من که اون زمان این را یقینا حجت میدونستم، الان حجیت نسبت به اون اعمال سابقه باقیه؟ بله باقیه. بله من بعد دیگه باقی نیست.
یقین جدید میگه قبلیه؟
نه نه، یقین جدید نداریم. این خواهیم گفتین رو در جواب مناقشه‌ای که در فتوای آقای خویی هست، چون این فتوای دوم اگر وحی منزل باشه، وحی منزل باشه، امام معصوم بیاد بگه که اون فتوای قبلی باطل بود، اون یه بحث دیگه است. خب این که نیست. فتوای دوم هم مثل فتوای اول، یحتمل ان یکون صحیحا یحتمل ان لا یکون صحیحا، شاید یحتمل که اون فتوای قبلی که مجتهد قبلی داشت. وقتی که این چنینه، پس بنابراین ما یقیناً در زمان خودش اون فتوایی که مجتهد اول داده بود حجیت داشت نسبت به اعمال سابقه. اما با مرگ و رحلت و ارتحال ایشون و خلاف فتوای جدیدی که به اون داره مجتهد دوم میگه، آیا اون حجیت نسبت به اعمال سابقه باقیه یا نه؟ اشتصال میگه بله باقیه. این است که خیلی روشن خدمت شما عرض کنم.
لطفاً برای ما یادم اومد حساب ما گفتم کار مشترک، کار مقلد نبوده.
البته محل بحثی که اصلا آیا اجتهاد قاعده فقهیه است یا مسئله اصولیه است و فرق مسئله اصولیه با قاعده فقهیه یکیش همینه که اگر قاعده فقهیه باشه مجتهد و مقلد با هم فرق نمی کنن، هر دو استفاده میتونن بکنن. اما اگر مسئله اصولیه باشه، بله به قول مرحوم ناینی اختصاص به خدمت شما عرض کنم مجتهد داره. بحثش انشاءالله در بحث قواعد فقهیه، اولین بحثمون همین هست، فرق بین قواعد فقهیه و اصولیه چیه. دو سه تا فرق هست، یکیش همینه، ولی با اون کار نداریم، این مسئله رو نمیخوایم به اون مرتبط بکنیم. نه اینجا بحثمون سر اینه. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. بحث سر این هست که یقیناً حجیت فتوای مرجع قبلی به اعمال سابقه یقیناً بود. الان شک میکنیم آیا حالا که اون مرحوم شده به مرجع جدید ما مراجعه میکنه، این آیا حجیت اون فتوای مجتهد قبلی بر اعمال سابقه که یقیناً بود در زمان خودش، الان همون حجیت نسبت به اعمال سابقه هست یا نیست؟ استثنا میگه بله هست. ولذا این دو سه تا دلیل هست براحتی به نفع فتوای مرحوم سید یزدی در عروه آورده شده و در نتیجه بیان مرحوم سید یزدی که ولو مجتهد قبلی که مرحوم شده و مجتهد جدید خلاف فتوای مجتهد قبلی داره میگه، هیچ نیازی به قضا و اعاده نیست، مجزی هست. بله از زمان کنونی به بعد باید به فتوای مجتهد جدید عمل کنه. اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرماید که نه، مجتهد قبلی فتوایی که داده، بله در زمان خودش این فتوا هم به او حجت بود هم به خود مقلد، اما الان که اون مرحوم شده به مجتهد جدید ایشون مراجعه کرده، این میگه نه تسبیحات اربعه را سه بار باید گفت، یک بار کافی نیست، تیمم را ضربتین باید انجام داد، نه ضربتن واحده. کافی نیست، باطله. پس اون هم نماز این سنین باطله، هم روزه یا انسنانه که بر اساس این تیمم کرده باطله. در نتیجه این آقای مقلد احتمال میده که پس بنابراین شاید فتوای این مرجع دوم درسته و فتوای مرجع قبلی از اساس باطل بوده، ولو برای من حجت بوده، ولو برای من حجت بوده و من هم بر حجت عمل کردم. اما احتمال میدم که اساساً یک فتوای خلاف واقع باشه. اگر فتوای خلاف واقع باشه، تمام مأمورم بهای که از دستم رفته، معطیون بهای من خلاف مأمورم به واقعی است. احتمال عقاب اینجا وجود داره. این احتمال عقاب آقای خویی محکم اینجا پافشاری میکنه که مؤمن از عقاب میخواد. مؤمن از عقاب یعنی اعاده و قضا. آیا این بیان آقای خویی رو باید بپذیری؟ خلافاً لسید یزدی و دیگر از فقها برخی هاشون که قائل به اجزا شدن، گفتن اعاده و قضا لازم نیست در این عبادات. فتوا بدیم نخیر، اعاده و قضا لازمه. به چه دلیل؟ چون یحتمل فتوای قبلی باطل بوده باشه، حداقل احتمالشو میدیم. اگر باطل باشه، تمام معتیم به های من مقلد خلاف مأمورم به واقعی واقع شده. یعنی ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع شده. در نتیجه من به عنوان مقلد آدمی هستم که تمام مأمورم به های مولا به گردن من باقی است. درست انجام ندادم ولی مقصر نیستم. این چنین نیست که عمدن تارک و صلات بوده باشم، عقاب داشته باشم. نه، مقصر نیستم، به حجت عمل کردم. اما بحث این است که عقل میگه تو میتونی جبران کنی، قضاشو به جا بیار، اعاده بکن. اگر وقت هست اعاده بکن، وقت نیست قضاشو به جا بیار. اگر قضاشو به جا بیاری، عقل میگه مؤمن از عقاب الهی پیدا میکنی. اگر نه، انجام ندی، فردای قیامت اگر روشن شد که باطل بوده، اون فتوا اساسا باطل بوده، شما هم فهمیدید این مستحید دوم گفت تمام اون اعمال قبلی باطله به نظر من، چرا انجام ندادی؟ چرا انجام ندادی؟ شما لابد میگید که خب من به فتوای مستعد عمل کردم، به حجت عمل کردم. خب بالاخره حجت دوم به شما گفت که اون حجت قبلی درست نبوده، حداقل احتمالشو دادی که مأمورم به های واقعی به فوت رفته. چه مشکلی داشتی اعاده نکردی؟ چه مشکلی داشتی قضا به جا نیاوردی؟ اینجا احتمال عقاب، احتمال ضرر اخروی، عقل میگه این واجب الاتباع است. آی خوی اینو میگه ها. من میخوام اونو من قضاوت نمی کنم، میخوام از این حقشون ضایع نشه، نه سید یزدی نه مرحوم آی خوی. بالاخره این دوتا نظره، ببینیم آیا میتونیم این دو تا دلیل که آوردیم برای عدم اعاده و قضا یا دلیلی که مرحوم آقای خویی میاره، آقای خویی که مسئله اون مؤمن از عقاب لازمه برای عبد، عقل میگه، و به اضافه این که بالاخره آقا شما این فوت شده دیگه، مأمورم به اغز مافات که مافات، این بیان مرحوم آقای خویی است. بزرگانی هستن که میفرماین نه، اصلا اینجا قضا موضوعش چیه؟ فوته. این فوت اول کلامه، معلوم نیست. این است که انشالله دوستان تنقیح مرحوم آقای خویی را هم مطالعه بفرمایید. انشالله ببینیم که فردا درست قضاوت بکنیم بین مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای خویی که انشالله خدا توفیق بده که به حق بتونیم قضاوت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله
الطاهرین. اگه بخونیم بسرنگ احتمال بحث بشه، یعنی هر جایی که اختلاف اقوال هست احتمالش هست که آقا خلاف چیز داریم احمد، یعنی تو مرجع تقلید دوم هم یه احتمالی هست، ممکنه ما اونجا واقعا انجام نداده باشیم،
ولی فعلا وظیفه داریم به اون.
خب اگه میگیم مرجع تقلید اول حجت نداریم، لازمه که تو مرجع تقلید هم یه احتمالی درست کنیم که نکنه با وجود مرجع تقلید دوم که ارادش تقلید میکنیم احتمال این باشه ما هم ایمن نباشیم از حساب، تو ممکنه نظر اون قبلیه درست باشه یا سومی درست باشه.
این احتمال چون الان حجت فعلی داری این احتمال قابل قبول نیست. بعد بفرمودی این رو انشالله فردا بیشتر